روزی در آنجا این دژ را برای نظامیان خود ساخت که بقایای آن هنوز باقی است. هدف از ساختن این دژ حفظ نظامیان از شورش احتمالی مردم شهر در برابر سلطه مقدونی ها بود. قبل از اینکه اسکندر از هندوکش عبور کند، از بلخ به طرف هرات لشکر کشیده و مدت 2 سال در این شهر و اطرافان اقامت گزید. هاردولد لامپ، نویسنده آمریکایی، میگوید هنگامی که اسکندر به طرف جنوب میرفت به منطقه‌ای رسید که شهری به نام هرات در آنجا وجود داشت و یکی از شهرهای موسوم به اسکندریه را در این منطقه بنا کرد و سربازان ناتوان و سوداگران را در آنجا ساکن کرد و دیواری اطراف این شهر بنا کرد که به صورت موقت وسیله دفاع شهر باشد. قلعه اختیارالدین حدود 5000 متر مربع مساحت دارد و بلندترین نقطه آن 20 متر می باشد. در حال حاضر دارای 13 برج می باشد و مصالح بکار رفته در آن بیشتر از خشت خام است. این بنا در قرن 7 توسط اختیارالدین مرمت شد و پس از خرابی های زمان مغولان مجدداً توسط ملک فخرالدین تعمیر شد. قلعه اختیارالدین به دلیل مرکزیت حکومتی و نظامی همیشه مورد تخریب و صدمات نیروهای مهاجم بوده است. پس از حمله سال 783 هجری قمری و تصرف شهر هرات، صدماتی بر آن وارد شد و تا زمان حکومت شاهرخ در هرات به همان شکل باقی ماند و در سال 818 هجری قمری توسط شاهرخ پسر تیمور مجدداً مرمت شد. برج‌های قلعه اختیارالدین در زمان تیموریان دارای تزئینات کاشیکاری شد و بقایای حاضر کاشیکاری نشانگر آن است که کتیبه‌ای عظیم به خط ثلث بر روی بدنه قلعه کار شده بود و همچنان روی 2 برج در حال حاضر این تزئینات به چشم می‌خورد. در پایین برج کتیبه‌ای به خط کوفی سفید کار شده و در قسمت بالا در میان گره‌های ترنجی شکل با خطوط کوفی بنایی روبرو هستیم. بنا به نظر بعضی منابع در دوره تیموریه داخل قلعه اتاقی وجود داشت که اتاق زرنگار نامیده می شود و تمامی دیوارها و سقفها نقاشی و تزئین شده بودند که متاسفانه امروزه وجود ندارند. این بنای عظیم همکنون در وسط شهر هرات موجود است. در اواخر دوره محمد ظاهرشاه و دوران سردار داوودخان بودجه‌ای برای بازسازی آن اختصاص دادند که در پایان دوره داوودخان دوباره احیا و بازسازی شد. برج و باروهای بزرگ این قلعه از دور دست ها قابل دیدن است. قلعه اختیارالدین در سالهای اخیر به عنوان محل موزه شهر هرات استفاده می شود. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانید دیگر، خداوند نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. و غنیمت شمار ای دوست دم عیسی صبح، تا دل مردم اگر زنده کنی کین دم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. زخم خونینم اگر به نشود به باشد، خنک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. سعدیا گر بکند سیل فناخانه عمر، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، عزیزان همراه، سلام بر شما. برایتان از خدای مهربان سلامتی، مهربانی، طبعاً با لحظه های پر از خیر و برکت آرزو میکنم. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکارانم توفیق داریم که امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری همراه و همسفر لحظه هایتان باشیم. در این نیمروز کوشیده ایم که با برنامه‌های متنوع اوقات و لحظات خوبی را برای شما همراهان ارجمندمان رقم بزنیم و سایسار درختان خاطره می رویم و با نواها و صداهای خاطره انگیز تجدید خاطره می کنیم. در مجال گلچین امروز داستان تازه ای را از کتاب زندگی ورق خواهیم زد در داستان تمثیلی. علاقمندان برنامه های قرآنی می توانند مسافر وادی نور شوند. با جوانان عزیز هم موج خواهیم شد در روی موج جوانی. از نشان راه خواهیم گفت در روشنای نهج البلاغه. برنامه تحلیلی خبری و بخش های متنوع دیگر که در اولین فرصت پس از خبرها خدمت شما عزیزان می رسند و زمان و مدت برنامه ها را خدمتتان اعلام می کنم تا با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشید. نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودتان به خدمتگزارانتان یاری خواهد رساند تا با دست پرتر و برنامه‌های متنوع‌تر در خدمت شما عزیزان باشند. 0794-7171-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره‌های پیامگیر برنامه هاست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که در زمان نشر برنامه‌ها امکان همراهی برایتان میسر است. ضمن اینکه در این نشانی با آرشیو برنامه‌های گوناگون هم دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگر است که شما عزیزان میتونید با نشرات رادیو دری و برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. این اپلیکیشن در نشانی سایت رادیو دری parstoday.com/dari موجود هست، میتونن دانلود کنن و روی گوشی‌هایتان نصب کنن. ضمن اینکه در ایران اسلامی عزیزان میتونن از طریق دستگاه دیجیتال یا ستاپ‌باکس با ما همراه باشن. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
اعلام آمادگی دولت افغانستان برای برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری، دیدار خلیلزاد با عبدالله عبدالله در کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مشاور امنیت ملی افغانستان از آمادگی دولت این کشور برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری خبر داد. با گزارش خبرگزاری آوا، حمدالله محب در نشست مشترکی با مقامات ارشد بخش امنیتی با اعلام این خبر گفت در صورت برگزاری این انتخابات رئیس جمهور غنی برای بار دیگر کاندیدای این دور نخواهد بود. محب همچنین بیان کرد که تاکنون درباره دستورکار نشست ترکیه و افرادی که قرار است در این نشست شرکت کنند توافق نشده است و تاکید کرد مردم حکومت موقت نمی‌خواهند. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان همچنین اظهار داشت طالبان هیچ تغییری نکردند و در حال حاضر هم به دنبال گرفتن حکومت از طریق زور هستند. این اظهارات محب در حالی مطرح می شود که محمد اشرف غنی چند روز قبل با تاکید بر اینکه برقراری صلح در افغانستان به نفع همه کشورهای منطقه است گفته بود که انتقال قدرت در افغانستان باید از طریق برگزاری انتخابات مبنی بر قانون اساسی انجام گیرد. پیش از این دولت آمریکا طرح تشکیل دولت انتقالی را به ارگ تسلیم کرده بود، اما این طرح با مخالفت‌های در بین رهبران سیاسی افغانستان مواجه شد. پیش از این مقامات ارشد در دولت افغانستان گفته بودند پیشنهاد غنی برگزاری انتخابات تا 6 ماه آینده است و این در تقابل با طرحی است که زلمه خلیلزاد فرستاده آمریکا در امور صلح افغانستان برای تعویض حکومت منتخب او با حکومت موقت ارائه داده است. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان با رئیس شورای عالی مصالحه این کشور در کابل دیدار کرد. با گزارش خبرگزاری آناتولی، زلمه خلیلزاد روز شنبه در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در کابل در مورد مسائل مربوط به ادامه مذاکرات صلح بین الافغانی گفتگو کردند. با گزارش رسانه‌های افغانستان، خلیلزاد در چارچوب دور جدید از سفرهای خود به ترکیه و قطر وارد کابل شده است. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان قبل از سفر به کابل با ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در انقره و هیئت‌های مذاکره کننده کابل و گروه طالبان در دوحا پایتخت قطر نیز دیدار و رایزنی کرده بود. نشست ترکیه قرار است تا چند هفته دیگر با حضور نمایندگان طالبان و دولت افغانستان درباره صلح بین الافغانی برگزار شود. اما پیشتر اعضای شورای مردمی و سیاسی مرکز افغانستان در همایشی در کابل همراه با بیشتر احزاب و سیاسیون افغان طرح آمریکا برای افغانستان موسوم به حکومت انتقالی را غیر عملی خوانده و تاکید کرد این طرح با معنی از بین بردن نظام کنونی این کشور است. منابع در دولت افغانستان از برگزاری نشست استانبول در مورد صلح افغانستان از 16 اپریل برابر با ماه حمل سال جاری برای 10 روز در ترکیه خبر می‌دهند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که حمدالله محب مشاور امنیت ملی در کنفرانس خبری دیروز خود درباره برگزاری نشست گفت که هنوز هیچ چیزی از جمله دستور کار، افراد شرکت کننده و نه تاریخ آن نهایی نشده است. مقامات دولتی تاکنون به صورت رسمی در مورد تاریخ دقیق برگزاری این کنفرانس اطلاعاتی را ارائه نکردند. پیش از این برخی رسانه‌ها از برگزاری نشست استانبول در 15 اپریل زیر نظر سازمان ملل خبر داده بودند، اما طالبان پیشنهاد برگزاری آن پس از ماه رمضان را داده بود. 4 نظامی افغان بر اثر انفجار صبح امروز در یک منطقه تفریحی در غرب شهر کابل پایتخت افغانستان کشته و زخمی شدند. با گزارش خبرنگار ما از کابل، فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل اعلام کرد این انفجار در منطقه قرغه از توابع ولسوالی پغمان ولایت کابل زمانی به وقوع پیوست که ماین کار گذاشته شده در کنار سرک در مسیر عبور یک دستگاه موتور نیروهای اردو منفجر شد که بر اثر آن یک نظامی کشته و 3 نظامی دیگر زخمی شدند. ولسوالی پغمان که در غرب شهر کابل قرار دارد از مناطق ناامن پایتخت افغانستان محسوب می شود. ماین‌گذاری های گسترده در مسیرها و شاهراهای عمومی که گفته شده کار طالبان است و کشته و زخمی شدن شمار زیادی از افراد نظامی و غیر نظامی منجر می شود و این در شرایطی است که مذاکرات صلح میان این گروه و دولت افغانستان در جریان است. وزارت دفاع افغانستان از کشته و زخمی شدن ده ها تن از اعضای گروه طالبان در ولایت کنرها خبر داد. با گزارش ایرنا، وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد در حمله زمینی و هوایی اردو در ولسوالی چپدری ولایت کنر در شرق این کشور 21 عضو طالبان و شماری دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان همچنین در اطلاعیه افزود در 24 ساعت گذشته در حملات هوایی نیروهای اردو در ولسوالی های ارغنداب و پنجوایی ولایت قندهار 75 عضو گروه طالبان از جمله 5 مهاجم انتحاری کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند و همچنین مقادیر زیادی سلاح و مهمات نیز از طالبان منهدم و چندین فابریکه ساخت ماین این گروه هم از بین رفته است. وزارت دفاع افغانستان پیش از این تعداد کشته های طالبان در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار را 47 تن اعلام کرده بود. درگیری در بیش از 20 ولایت افغانستان بین نیروهای دولتی و گروه طالبان جریان دارد و این در شرایطی است که تلاش ها برای به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح بین الافغانی همچنان ادامه دارد و بر اساس گزارش ها تاریخ این مذاکرات نهایی شده و قرار است از روز 16 تا 26 اپریل این گفتگوها ادامه یابد. وزارت دفاع ملی افغانستان همچنین اعلام کرد بر اثر حمله هوایی نیروهای اردو در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار 47 عضو طالبان کشته شدند. فعاد امون معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صفحه توییتر خود نوشت این عملیات شب گذشته بر مواضع و مخفیگاه های طالبان در ولسوالی ارغنداب قندهار صورت گرفته است، اما افزود این عملیات مقادیر زیادی از تجهیزات انتحاری، مواد انفجاری و سلاح و مهمات طالبان تخریب شده است. پس از جان باختن رئیس شورای علما و پسر یکی از اعضای شورای ولایتی تخار در شهر طالقان، اعضای شورای ولایتی و فعالین مدنی از افزایش قتل‌های هدفمند ابراز نگرانی کردند. اعظم افضلی عضو شورای ولایتی تخار گفت قتل‌های هدفمند در این ولایت افزایش یافته و از یک هفته گذشته به این طرف رئیس شورای علما و یک جوان که استاد دانشگاه و پسر عضو شورای ولایتی تخار بود در شهر طالقان ترور شدند. افضلی افسود قبل از این مردم از حملات طالبان و ناامنی‌ها نگران بودند، اما این ترورها بر نگرانی‌ها افزوده است، چرا که مردم وقتی می‌بینند افراد بی‌گناه کشته می‌شوند و سرنخی از قاتلین به دست نمی‌آید، همه وحشت می‌کنند و می‌گویند باید منتظر حوادث مشابه در آینده باشند. بشیر بشار فعال مدنی تخار هم گفت بی‌توجهی مسئولان امنیتی عامل اصلی ترورهای هدفمند بوده و مردم را نسبت به دولت بی‌اعتماد کرده است. ادامه خبرها. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر این که هیچ گونه مذاکره مستقیم و غیر مستقیم با آمریکا نداریم گفت گفتگوهای ما با گروه 4 جمع 1 در وین در مورد برداشته شدن تحریم‌ها، اقداماتی که آمریکایی‌ها باید ابتدا بردارن و راستی آزمایی شود، کاملاً فنی است. با گزارش ایرنا، سید عباس عراقچی امروز در گفتگوی اظهار کرد آنچه ما در وین در کمیسیون مشترک دنبال می‌کنیم دقیقاً مبتنی بر مواضع قطعی نظام هست که توسط مقام معظم رهبری و مسئولین کشور بارها اعلام شده است. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران افسود ما در وین هیچ مذاکراتی با آمریکایی‌ها چه مستقیم و چه غیر مستقیم نخواهیم داشت. ما با کمیسیون مشترک و کشورهای 4 جمع 1 مذاکره می‌کنیم و خواسته و شرط خودمان را برای بازگشت به برجام با آنها اعلام خواهیم کرد. بازگشت و خواسته ما این است که آمریکا اول همه تعهدات برجامی خود را انجام دهد و همه تحریم‌هایی که گذاشته را بردارد و بعد از آن ما راستی آزمایی می‌کنیم و برمی‌گردیم. عراقچی تصریح کرد اگر کشورهای 4 جمع 1 توانستند آمریکایی‌ها را از این جهت و به هر روشی که خودشان می‌دانند راضی کنند، طبیعی است که ما با آن عمل می‌کنیم. گفتگوهای ما با 4 جمع 1 در وین گفتگوهای کاملاً فنی در مورد تحریم‌هایی است که باید برداشته شود و اقداماتی که ایران انجام دهد و ترتیب این که آمریکایی‌ها باید ابتدا انجام بدهند و راستی آزمایی شود. وای عنوان کرد این را هم بگویم که ما هیچ طرح گام به گام یا پیشنهاد گام به گام ایران نداریم و قبول نمی‌کنیم یک گام از نظر ما بیشتر وجود ندارد و آن این است که آمریکا تمام تحریم‌هایی که بعد از خروج ترامپ مجدداً اعمال شد یا جدیداً اعمال شد و یا برچسب آن عوض شد، اینها باید مشخص شود و آمریکا باید اینها را بردارد، بعد ما راستی آزمایی می‌کنیم و با تعهداتمان برمی‌گردیم. وزیر امور خارجه ایران با وزیر خارجه فرانسه توصیه کرد در گفتگوهای آتی در وین در زمینه برجام موضع سازنده‌ای اتخاذ کند. با گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه از تماس با همتای فرانسوی خود و توصیه با وی در زمینه اتخاذ موضع سازنده در قبال برجام خبر داد. وزیر خارجه ایران در توییتی بدین منظور نوشت امروز در تماس تلفنی با جان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه از او خواستم تا در نشست آینده در وین موضع سازنده در قبال برجام نشان دهد. ظریف افسود من از فرانسه خواستم تا با تعهدات خود در این توافقنامه پایبند باشد و اجرای تحریم‌های غیرقانونی اعمالی از جانب آمریکا را متوقف سازد. یک مقام آمریکایی بدون اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام ادعای جدیدی را درباره ایران مطرح کرد. با گزارش خبرگزاری فارس با نقل از روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، یکی از مقامات ارشد دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ادعا کرد دولت این کشور با دنبال حفظ تحریم‌های هسته‌ای به عنوان اهرام فشار علیه ایران نیست. این مقام آمریکایی به شکست سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا علیه ایران هم اذعان کرد. واشنگتن در سال 2018 در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به صورت یکجانبه و غیرقانونی از برجام خارج شد و تحریم‌های گسترده‌ای را علیه تهران وضع کرده است، اما جو بایدن جانشین او با بازگرداندن ایالات متحده به این توافق ابراز تمایل کرده است. با این حال تاکنون هیچ اقدام عملی از جانب دولت بایدن برای بازگشت به برجام صورت نگرفته است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. اعلام آمادگی دولت افغانستان برای برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری. و دیدار زلمای خلیلزاد با عبدالله عبدالله در کابل. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت. چنان که مستحضر هستید و در خبرها هم به سمعتان رسید، منابع در دولت افغانستان از برگزاری نشست استانبول در مورد صلح افغانستان از 16 اپریل برای 10 روز در ترکیه خبر می‌دهند. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که حمدالله محب، مشاور امنیت ملی، در کنفرانس خبری دیروز خود درباره برگزاری نشست گفت که هنوز هیچ چیزی از جمله دستور کار، افراد شرکت کننده و نه تاریخ آن نهایی نشده است. پیرامون این موضوع گفتگویی داشتم با عبدالشکور اخلاقی، استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل افغانستان که دعوت می‌کنم تحلیل وی را شنونده باشید.
اما تو که یادآور شدن مدت است که موضوع نشست استانبول در رسانه ها و محافل سیاسی کشور مطرح است در ارتباط با ادامه گفتگوهای بین الافغانی و رسیدن به یک جلع پایدار. در این که موضوع سال یک ضرورت چارشی و حیاتی افغانستان می باشد در این رسانه ها، منطقه از این مطمئنه باید غافل باشند که افغانستان یک دوران 40 ساله را پشت سر گذاشته و همینم به شرایط بسیار وارید و ساخت قرار گرفته و پایان رساندن بحران یک مدت زمان طولانی را می طلبه و یک کار بسیار سخت و پیگیر را. به نظر این که آیا نشست ترکیه می تانه به این موضوع نقطه پایان بگذاره، این باید اولا نباید منتظر به اصطلاح انتظار معجزه رو داشته باشیم که در یک نشست بتانیم به این موضوع، یعنی پایان دادن به بحران و جنگ، دوست پیدا بکنیم. دوم هم دیگه باید ببینیم که طرف های قضیه با چی آجندا یا به اصطلاح برنامه های در این گفتگوها حاضر میشن. و سوم این که کسانی که به اصطلاح در این قضیه افغانستان بیدخل هستند و یا از این منشعت میبرند، منظور کشورهای منطقه، قدرت‌های خارجی، اونا با چی دیدگاه و موضع و برنامه های از این نشست و از این روان حمایت خواهد کردن. بنابراین نظر دادن قطعی درباره نتیجه نشست ترکیه نشته میکنم خیلی تشد وقت است، اما اقدام لازم ضروری هست.
استاد، با توجه به این که تقریبا با تاریخ برگزاری نشست فرصت چندانی باقی نمانده، مقامات دولتی افغانستان از جمله حمدالله محب در رابطه با برگزاری نشست گفته که هنوز هیچ چیزی نهایی نشده، نه آجندای نشست، نه افراد شرکت کننده و نه هم تاریخ دقیق برگزاری این نشست. ارزیابی شما و تحلیل شما از این سخن و اظهار نظر و موضع گیری چی میتونه باشه؟
گمان میره که هر یک از طرف های قضیه به گونه میخواهند با کف بعض مسائل دو چیزی به دست بیارن، یکی امتیاز و دیگری زمان و فرصت. ما شاید چند وقت پیش هم شاهد بودیم که طرف طالبان گفته بودن در این موعد که نشست ترکیه تعیین شده به خاطر اینکه ماه مبارک رمضان ما نمیتونیم شرکت کنیم و این باید تعویض بیفته. و از طرف حکومت هم گاهی مسئله انتخابات زودنگام مطرح میشه و این همینطور موضوع دیگه ای که شما مطرح کردن. اینا من فکر میکنم که تلاش های است برای از این که بتانن یک امتیاز رو به دست بیارن، چون زمینه های است و همینطور زمان به دست بیارن تا بتونن ناویگری های خود داشته باشن. و البته در قسمت دولت امکان داره که دولت تا هنوز موفق نشده باشه که با طرفهای سیاسی تفاهم مشترک رسیده باشن تا بتونن نگاه اجنده های مشترک را مطرح بسازن. یه احتمالش هم به نظر میرسه. اما با آن هم من فکر میکنم که طرفهای اصلی افغانستان دولت طالبا و کشورهای منطقه اینا اگه واقعا میخوان که مردم افغانستان از این رنج و از این جنگ طولانی و خونبار نجات پیدا کنن، نباید فرصت طلایی و فرصت بسیار مهم و تاریخی را از دست بدن. باید تلاش کنن که هر کدام با یک برنامه واقعی‌بینانه و اجندایی که مطابق با وضعیت افغانستان باشه و قابل تطبیق و پذیرش باشه در نشست حاضر شد.
استاد بفرمایید که با توجه به فرسایشی شدن نشست صلح افغانستان از یک سو و آغاز حملات بهاره طالبان از سوی دیگر، آیا راه حل برون رفتی برای این چالش ها بین دولت افغانستان و طالبان از یک سو و حتی سیاسیون افغان از سوی دیگر موجود هست به نظر شما یا خیر؟
متاسفانه قضیه افغانستان بسیار پیچیده است. یعنی اینطور نیست که مثلا ما صرف یک مسئله جنگ رو در نظر بگیریم که خب جبهه طالبان اعلان و عوامل مختلف دخیل هستند، در صف حکومت هم برمیشهد و کلن با آن چیزی که در افغانستان میگذره یک منازعه بسیار پیچیده است که فاکتای بسیار متعدد و گوناگون و اصطلاحات و متضاد با هم در این قضیه دخیل هستند. به همین جهت سباسته که بحران افغانستان مدت 40 سال ادامه پیدا کنه. شما میبینید گمان اول همی بود که با پیروزی رسیدن جهاد مردم افغانستان خب یک دولت اسلامی انتخاب میشه، مجاهدین میان یک دولت تایید میکنن، ولی دیدیم که نشد. بعد از او باز دیدیم که با روی کار آمدن طالبا خب گمان همه همی بود که گروه های رقیب از صحنه بدر شدن، طالبا آمدن قدرت به دست گرفتن، طالبا هم قدرت یک دست هستن، اما دیدیم نشد. در قضیه بعد از طالبا مرضی طور گمان همه همی بود که دیگه حالا به قول معروف همه سر عقل آمده و ممکنه افغانستان دیگه از این بعد دور به سوی امنیت، ترقی، رفاه، آسایش، سازندگی پیش بره. ولی دیدیم که بازم این جنگ و بحران ادامه یافت. چرا؟ به خاطر از این که فاکتورهای بسیار متعدد دخالت داره. مسائل مواد مخدر هست، مسائل دخالت کشورهای بیرونی هست، تضاد منافع کشورها هست، ضعف داخلی هست، شکافهای اجتماعی، سیاسی در داخل خود افغانستان هست. بنابراین یکی ما بودیم که نه هیچ کنه راهی وجود نداره، این تصور هم نادرست هست. بالاخره یک راه منطقه پیدا کردن این راه بسیار سخته و باید یک همت و اراده همه جانبه از همه طرف ها باید به کار بسته شود. یک دوم دیگه همه باید واقعیت های موجود در افغانستان بپذیرند. بدو به اصطلاح تمامیت خواهی و یا تحلیل اراده و آن چیزی که فکر میکنن بر یک دیگر باید اینا دست بکشن و همینطور مناسباتی که در یک کادر قرار بگیرن. در این صورت ما میتونیم به یک دو صلح به اصطلاح قابل اطمینان دست پیدا بکنیم. همینطور که اشاره کردم این مسئله به سادگی نیست، نیاز به یک کار بسیار جدی و یک هماهنگی و همسویی همه طرف‌های قضیه لازم داره.
بله، گفتگویی بود با عبدالشکور اخلاقی، تحلیلگر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل افغانستان در رابطه با نشست صلح افغانستان در استانبول. پیرامون همین موضوع همکارم آقای قریشی در کابل هم گفتگویی داشته است با عباس حسنزاده، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
بسم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم عباس حسن‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی. دولت افغانستان سرگرم جمع‌آوری دیدگاه‌ها در خصوص صلح بوده، چقدر به نظر شما هماهنگی در داخل یا به تعبیر دیگر بین طرفداران جمهوریت مشاهده می‌شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، همانطور که شما می دانید در این اواخر تلاش های حکومت برای به وجود آوردن صلح بیشتر شده و این نشأت گرفته از این است که حکومت افغانستان روند جنگ و منازعه را راه حل نمی دانه و با جنگ و خشونت علیه همدیگه هر روز مردم افغانستان دچار کمبود اقتصاد و فقر و بیکاری و همچنین ناامنی و بی‌ثباتی خواهد شد و همچنین مهاجرت ها در داخل و خارج از کشور بیشتر خواهد شد و همچنین این یک ضربه اقتصادی است و عدم استفاده از منابع زیرزمینی افغانستان. اینها مسائلی هست که هم خارجی ها میتونن از این روند استفاده بکنن و هم برای مردم افغانستان و حکومت افغانستان این مسئله یک مسائل و موضوعاتی هست که میتونه مسائل اختلاف انگیزی را به وجود بیاره و از منابع افغانستان بیشتر دیگران استفاده بکنه و خشونت ها و ناامنی ها در افغانستان بیشتر بشه.
به نظر شما چقدر اجماع در سطح منطقه و جهان به خاطر برقراری صلح در افغانستان به وجود آمده؟
فکر میکنم که جامعه جهانی که در رأس ایالات متحده آمریکا که بیشتر در گذشته در این رابطه تلاش کرده تا اولا مسائل و مشکلاتی که بین آمریکا و طالبان وجود داشته اونها را حل و منازعه بکنه و همچنین مسائلی که بین دولت افغانستان و طالبان وجود داره تا حد در این راستا کمک های را انجام بده که صلح ایجاد شود و ای یک حرکت انفرادی است. اما امروز جامعه جهانی هم اروپا و هم کشورهای مثل چین و روسیه و جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه افغانستان در تلاش هست تا یک اجماع کلی را به وجود بیاره تا صلح در افغانستان به وجود بیاید و این صلح برای همه کشورهای منطقه و کشورهای دوردست مفید خواهد بود، زیرا ناامنی در افغانستان ناامنی در منطقه و جهان هست.
خواست مردم افغانستان آتش بس است. فکر میکنین که طالبان به این خواست مردم افغانستان تمکین کند؟
یه خواست همگانی است که قبل از آن که صلح وجود بیاید در افغانستان باید زمینه های آتش بس وجود بیاید و طالبان هم با خشونت و درگیری و ادامه جنگ نمیتونه که بر اوضاع افغانستان مسلط بشه، زیرا اگر با جنگ و خشونت میتوانستید در حدود 18 سال گذشته که این روند وجود داشته و جنگ و منازعه در مناطق مختلف وجود داشته، انفجارات، انتحارات و از بین بردن نخبگان افغانستان، اینها نمیتونه که کاری برای طالبان انجام بده. لذا طالبان هم ناگزیر هست که برای ایجاد صلح در آینده افغانستان و سهم شدن در قدرت آینده ناگزیر هست که باید به آتش بستن بده و برای ایجاد صلح تلاش بکنه و اونچه که جامعه جهانی و مردم افغانستان خواستاری از او هست به او برسن.
از چگونه ممکن است که طالبان وادار ساخته شود تا به صلح تن در داده و به خواست مردم توجه داشته باشد؟
این مسئله هم ریشه در داخل افغانستان داره و هم در خارج از افغانستان. کسایی که طالبان حمایت میکنه و از طرف دیگر هم دولت و حکومت افغانستان حمایت میکنه، اینها میتونه که فشار روی طالبان با وجود بیاره و همچنین حکومت افغانستان تا دیدگاه های اونها تعدیل بشه و خواستها و انتظاراتی که از همدیگه دارن اونها تعدیل بشه و برای مشارکت در سیاست افغانستان و مدیریت افغانستان هر دو جانب تلاش بکنن که سهیم باشن و همدیگر را بپذیرن. در غیر از او اگر پذیرش همدیگر وجود نداشته باشه، این اختلافات و نزاع‌ها ادامه پیدا میکنه و افغانستان همچنان در این جاده ناامن و سر میبره و جامعه جهانی هم ناگزیر هست که این روند را با احتیاط پیش ببرند.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از حضورتان از شما سپاسگزاری میکنم. از حضورتان رخصت شده و اوقات خوب و خوش را برای یکایکتان آرزو مندم. روز خوش و خداوند یار و نگهدار.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با شما هستم با گزارش ویژه امروز به عنوان واکنش ایران به بیانیه کمیسیون مشترک برجام. با ما همراه باشید. جمهوری اسلامی ایران هیچ طرحی را که بر مبنای رفع گام به گام تحریم ها توسط آمریکا باشد نمیپذیرد. این موضوع در واکنش به بیانیه کمیسیون مشترک برجام از سوی مقامات جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفت. 18 نشست کمیسیون مشترک برنامه جامعه اقدام مشترک برجام روز جمعه 13 حمل 1400 به صورت مجازی برگزار شد. در پایان این نشست بیانیه صادر و بر آمادگی اعضا برای پرداختن به موضوع بازگشت کامل آمریکا و توافق هسته‌ای ایران در چارچوب تلاش‌های مشترک تأکید شد. واقعیت آن است که با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص برجام، جمهوری اسلامی ایران تنها پس از برداشته شدن کلیه تحریم‌های آمریکا و راستی آزمایی آن به تعهدات برجامی باز خواهد گشت. از سوی سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران نیز که ریاست هیئت ایران را در این نشست مجازی به عهده داشت، با بیان اینکه برای بازگشت آمریکا و برجام نیاز به هیچ مذاکره ای نیست و مسیر آمریکا در این خصوص کاملا روشن است، تصریح کرد. آمریکا همان گونه که از توافق خارج شد و تحریم های غیر قانونی علیه ایران وضع کرد، به همان صورت نیز می تواند به توافق برگشته و قانون شکنی را خاتمه دهد. اما در همین حال زمزمه هایی در رسانه های غربی مطرح می شود درباره بازگشت آمریکا به نشست های برجام. دکتر حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل بین الملل، در این باره می گوید:
واقعیتش اینه که آمریکا عملاً در مقابل یک سیاست دوگانه قرار داره. از یک طرف در داخل کشورش به هر حال فشار روی دولت بایدن هستش که به اصطلاح زیاده خواهی های آمریکا رو ادامه بده و همچنان علاوه بر برجام، به عنوان برجام به علاوه هم یک سری خواسته های دیگه رو مطرح بکنه. از طرف دیگه هم در داخل دولت بایدن کسایی هستن که دارن تاکید میکنن که بالاخره روند تجهیزات هسته ایران یا توان هسته ایران رو به گسترش هست و برای اینکه بخوان اینو مهارش بکنن باید هرچه زودتر آمریکا یه مجموع اقداماتی رو انجام بده که ایران برگرده به تعهداتی که در اردیبهشت ماه سال 98 به تعریف طی 5 مرحله کاهش داده. طرف ایرانی هم که همطور که شما گفتید، آقای عراقچی به صراحت اعلام کرده که نیازی اصلا به مذاکره نیست. آمریکا اگر میخواد برگرده به برجام باید تعهدات خودش رو در چارچوب برجام اجرایی بکنه. بعد از که این راستی آزمایی شد اجراش، ایران هم شروع میکنه تعهداتی که کاهش داده بود رو برمیگردونه به وضعیت قبل از اردیبهشت 98. حالا تو این مسئله جفت‌سازی رسانه‌های خبری به گونه‌ای هستش که که نهوز شنبه آینده این جلسه که بین 4 به علاوه 1 هست رو میخوان تبدیل بکنن به 5 به علاوه 1 و بگن ایالات متحده آمریکا هم عملا برمیگرده، در حالی که ایران اعلام کرده که تا زمانی که آمریکا به تعهدات خودش رو اجرا نکرده مفهوم بازگشت به برجام تحقق پیدا نکرده. اون چیزی که من دارم شاهد این فضاسازی رسانه‌ای هستم به این شکله که اونا میخوان بگن که ایران از مواضع خودش عدول کرده و حاضر شده بیاد مذاکره بکنه با آمریکا قبل از اینکه اون تعهدات آمریکا اجرا بشه، در حالی که تمام قرارداد و شواهد نشون میده که این آمریکاست که در واقع دیده که اگه بخواد این روند رو ادامه بده توان هسته‌ای ایران همینجور روز به روز داره گسترش پیدا میکنه. همچنین که آقای صالحی هم اعلام کرده که مثلا ذخایر اورانیوم 20% ایران به 50 کیلو رسیده. خب یعنی این علائم و این قرائن به طرف آمریکایی و اروپایی نشون میده که باید اگر واقعا مایل هستن که در چارچوب برجام فعالیت بکنن و تعهداتش رو انجام بدن باید زودتر این اقدام رو انجام بدن، وگرنه مسیر به جای دیگه نخواهد رسید. از نگاه من این طرف آمریکاییه که داره تجدید نظر میکنه نسبت به سیاستی که بایدن اعلام کرده بود، وگرنه به اصطلاح اگه بخواد این سیاست رو ادامه بدن بعید میدونم طرف ایرانی حاضر باشه به گفتگو و مذاکره با طرف آمریکایی بدون اینکه تحریم‌ها لغو شده باشه.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در توییتی نوشت در نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام ایران، اتحادیه اروپا، 3 کشور اروپایی با اضافه 2 کشور چین و روسیه موافقت کردند که مذاکرات حضوری را سه‌شنبه هفته آینده در وین از سر بگیرند. وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهار نظر ادعای روزنامه وال استریت جورنال درباره حضور آمریکا در نشست سه‌شنبه کمیسیون مشترک برجام در پایان توییت خود نوشت هیچ دیداری بین ایران و ایالات متحده نخواهد بود و این کار غیر ضروری است. دکتر حمیدرضا اعتمادی کارشناس بین‌الملل هم درباره نشست وین میگوید
ببینید ایران و آمریکا در واقع تمایلاتی رو بر سر بازگشت به سمت برجام سال 2015 رو هر دو طرف دارن. منتها تفاوت‌های نگاه جمهوری اسلامی ایران و آمریکا متفاوت است از باب نوع ورودشون به برجامی که 2015 به اصطلاح ترتیب شد. بنابراین نزدیک به 3 سال پیش بود که دولت ترامپ رئیس جمهور آمریکا خروج از برجام رو امضا کرد و این خروج از برجام یعنی دیگر کشور آمریکا در کمیسیون هایی که یا جلساتی که شکل میگیره هیچ گونه حق حضور و نظر در شرایط کلی به شکل رسمی نداره. نشسته بیان که در واقع هیئت ایرانی در اون شرکت خواهد کرد این رو باید بدونیم که یک نشست کاملا کمیسیون برجامی است که با هدف بررسی بازگشت آمریکا به برجام برگزار خواهد شد و صرفا اعضای کنونی موجود منهای آمریکا در اون شرکت. امتیازاتی که فرمودیم در واقع رکن این امتیاز و مقام معظم رهبری در پیام فروردین ماهشون فرمودن که آمریکا بدون هیچ شک باید به برجام برگرده و تحریم ها رو از بین ببره و شرایط رو برای ورود خودش پس از راستی آزمایی به اطلاع ورود بکنه به برجام و ما هم مرحله به مرحله این راستی آزمایی رو برای ما مسجل شد میتوانیم به اطلاع به شرایط برجام هم برگرده.
جمشید امینزاده کارشناس سیاسی هم میگوید واکنش ایران در خصوص بیانیه کمیسیون مشترک برجام به 2 نکته اساسی اشاره دارد که در باز کردن گره از کار برجام اهمیت زیادی دارد. نکته نخست تاکید صریح بر احیای حقوق ایران در برجام در مقابل نقض عهد از جانب آمریکا است، زیرا برجام یک توافق چند جانبه بین المللی است که توسط قطعنامه شورای امنیت تایید و تضمین شده است. نکته دوم تأکید ایران بر راه حل منطقی برای بیرون آمدن از بن‌بست فعلی است. حال سوال دیگر که وجود دارد این است که آیا آمریکا حاضر است که از سیاست شکست خورده تحریم و فشار حداکثری فاصله بگیرد؟ برخی میگویند جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا همان راه ترامپ را ادامه می‌دهد. دکتر حمیدرضا اعتمادی کارشناس بین‌الملل پاسخ می‌دهد.
ببینید دولت بایدن در انتخابات سال گذشته میلادی خودشون تصریح کرده بود که زمینه بازگشت آمریکا به توافق سال 2015 رو باز میگردونه. البته تاکیدم کرده بود این اتفاق شرطی و شروطی را دارد که ایران هم باید به توافق خودش برگرده. نکته اصلی اینه که اکنون ما میبینیم که دولت بایدن هنوز هیچ گونه تغییراتی مسجلی که بتونه دنیا بفهمه که آمریکا رویه دولت ترامپ رو به اصطلاح بایدن برنمی‌گزینه رو در عمل ندیده. بنابراین بر اساس نکته‌ای که مقام معظم خمینی ما به آمریکا نباید هیچ گونه اعتماد بکنه. زمان این اعتماد ایجاد میشه که عملکرد و عملگرایی دولت آمریکا در حوزه رفع تحریم‌ها به شکل کامل برای ما باید مشخص بشه. لذا بایدن من احساس میکنم بر اساس نگاه امپریالیستی و استقلالی که دارم به دلیل قانون‌های قدرت غیررسمیشون نوعی نگاه رفاقت‌تری از جمهوری‌خواه ندارم، تا در سلایق در اجرای سیاست‌هاشون علیه جمهوری اسلامی یک مقدار متفاوته، اما اصل این نگاه اینه که آمریکا اعتمادی رو نه برای جمهوری اسلامی ایران و نه برای دنیا ایجاد کرده. قطعا افول آمریکا به که ما به ظاهر به اصطلاح الان تمام پیش مشاهده میکنیم در آینده نزدیک به وقوع خواهد پیوست، و به خاطر همین هم که برجامی که دولت آمریکا دنبالش هست اینه که وارد حوزه موشکی ما، وارد حوزه نفوذ ما توی منطقه خاورمیانه بشه و ما رو به اصطلاح کشمات کنه، در حالی که نفوذ فکری جمهوری اسلامی ایران در نه تنها در منطقه خاورمیانه بلکه در سراسر جهان گسترده شده. گروه‌های مقاومت بر اساس ترسی از نگاه انقلابی‌گری در چارچوب محور مقاومت داره عمل میکنه. بنابراین دولت بایدن با دولت ترامپ تفاوت‌های فاحشی نداره، بلکه در اجرا و سلایق دو دولت با هم تفاوت داره و جمهوری اسلامی ایران و ویژه وزارت خارجه و دولت محترم آقای روحانی باید دقت کنه که در سرانجام گفتگوها ما باز نگاه سال زمانهای اوباما رو نداشته باشیم، بلکه بر اساس نگاه داخلی و اساس چارچوب منافع ملی خودمون باید پیش ببریم.
خب شنوندگان گرامی، به پایان گزارش ویژه امروز رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
همگام با ولایت.
در مواجهه با دشمن، شعار جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی مقاومت. دشمن میخواد تجاوز کنه، پیشروی کنه. دو راه در مقابل این دشمن وجود داره، دشمنی که میخواد هی پیش بیاد. یه راه این است که شما عقب برید، تا شما عقب برید او پیش میاد. هر که شما عقب برید و پیش برید. یک راه این است که بایستید، مقاومت کنید. و تجربه خود ما در جمهوری اسلامی، به تجربه های تاریخ و صدر اسلام و اینا نمیخواییم تمسک، در جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت. در دفاع مقدس، در بخش‌های گوناگون، در تحریکات امنیتی که می‌گردن علیه ما، در مسائل اقتصادی، یک روزی ما درآمد سالانه نفتمون که تنها امکان درآمدزایی هم نفت بود، حدود 5 میلیارد، 5.5 میلیارد، 6 میلیارد بود در طول سال. از این سختی بالاتر، البته جمعیت کشور اون وقت کمتر از حالا بود خیلی. اما بازم 5 میلیارد و 6 میلیارد درآمد برای کشور چیزی نبود. تونستیم بیستیم، مقاومت کردیم، تونستیم بیستیم. مردم ایستادن. خیلی هم سخت نبود، ایستادگی اونچنان سخت هم نبود. مقاومت، خب مقاومت در عرصه نظامی یه چیزه، در عرصه اقتصادی یه چیز دیگه است. در عرصه اقتصادی مقاومت یعنی همینایی که من عرض کردم، اینا مقاومت، یعنی ساخت اقتصادی داخل رو محکم کردن، پایه‌ریزی‌ها رو محکم کردن، یعنی با مسائل جدی برخورد کردن، مسائل رو پیگیری کردن. ما یکی از مشکلات کارمون پیگیری نکردن، راه میشه مسئله، یه موضوع رو خوب شروع میکنیم، یه مقداری حرکت میکنیم، بعد یواش یواش راه میشه. پیگیری باید کرد. همه این مسائلی که گفته شد اینا مصداق‌های مقاومت برای اصلاح امورم چشم به خارج از کشور نداشتیم. دیگران به ما کمکی نخواهند کرد، ضربه میزنند. خارج مواظب می‌کنه، اروپا رو ملازم می‌کنه، این کشورهای اروپایی که دیگه آمریکا نبودن. با اینا که دعوایی نداشتیم ما. ما که با اینا اختلاف نداشتیم، با بعضیشون به اصطلاح روابط خوب دوستانه هم داشتیم. ملازم می‌کنید چه جوری برخورد کردن در همین قضیه برجام و تعهدات. حالا جالبم اینه، هی هم تکرار می‌کنن که ما پایبند برجامیم، باید پایبندی آلمان و فرانسه و انگلیس به برجام اصلا معناش چیه؟ یکی سوال کنه از اینا. شما پایبندی یعنی چی کار میکنید؟ چه تعهدی در مقابل برجام شما ها دارید؟ به کدام تعهد عمل میکنید؟ همطوره میگم ما متعهدیم، ما پایبندیم. یعنی چه پایبندی؟ خب اینه. بنابراین به بیرون نباید نگاه کرد، برای اصلاح کار باید درون نگاه کرد. اصل اینجاست. نیرو هم اینجا و الحمدلله کم نیست، زیاده. کشور بزرگ، جمعیت زیاده، نیروهای جوان و نیروی انسانی فعال زیاده.
از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما سروران همراه هستیم و اما آنچه در ادامه تقدیم شما خوبان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها مهمان نواهای خوش می شوید به میزبانی گلچین امروز به مدت نیم ساعت. در ساعت 2:20 دقیقه ما می توانیم را تقدیم علاقمندان این برنامه می کنیم که مدتی برنامه 15 دقیقه است. در ساعت 2:35 دقیقه از علاقمندان به مسائل صحی دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان ضربان همراه شوند. در ساعت 3 با داستان تازه‌ای در داستان تمثیلی همراه خواهید شد که مدتی برنامه هم قسم میدانین 15 دقیقه است. در ساعت 3:15 دقیقه تکرار برنامه تحلیلی انعکاس میشنوین به مدت 35 دقیقه و پس از آن برنامه کوتاه آیا میدانید تقدیمتان خواهد شد. در ساعت 4 دومین سرویس خبری بخش نیمروزی رو میشنویم به مدت 10 دقیقه. پس از خبرها از علاقمندان به برنامه‌های معارفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد که به مدت 50 دقیقه با برنامه خودشان در وادی نور همراه شوند. در ساعت 5 از جوانان عزیز دعوت می‌کنیم که با برنامه خودشان روی موج جوانی همراه شوند. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری تقدیمتان می‌شه با مدت 45 دقیقه. در ساعت 6:45 دقیقه نشان راه را تقدیم علاقمندان نهج البلاغه می‌کنیم که مدت برنامه 15 دقیقه است. در ساعت 7 هم ایران در آینه هفته را خواهید شنید. علاقمند شنوندگان برنامه پند پیران امروز در ساعت 7:15 دقیقه میتونن برنامه خودشان را به مدت 15 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 7:30 دقیقه شام آخرین بخش خبری نشرات رادیو دری تقدیمتان میشه و مدت 10 دقیقه سپس همراه با خورشید میشنوین که آخرین برنامه ما در نشرات امروز رادیو دری خواهد بود. صفر 794-7171-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامکی را برنامه هاست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که در زمان نشر برنامه ها امکان همراهی دارین، ضمن این که به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. اما در این لحظه از عزیزان علاقمند به موسیقی دعوت میکنیم که با برنامه خودشان گلچین موسیقی همراه شوند.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
شبه در بار شاهم من زکاب می دوم در گل سر
گلچین موسیقی.
به نام خدای مهربانی که همیشه همراه ماست. سلام عرض میکنیم خدمت شما همراهان هر روز برنامه گلچین موسیقی. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و زندگی بر وفق مرادتان باشه. الهی که هر چی از خدا میخواین همون نصیبتان شوه. دو شماره داریم، میتونید پیامک بزنید به برنامه گلچین موسیقی و آهنگ‌های درخواستی خود فرمایش بدید. ۳۸۲۶ در ایران است و 0794-7171-44 در افغانستان. آقای حسینی نوشتند گویند برای کلبه کوچک همسایت چراغ آرزو کن، قطعا حوالی خانه تو نیز روشن خواهد شد. من خورشید را برای خانه دلتان آرزو می کنم تا هم گرم باشد و هم سرشار از روشنایی. بله، بسیار تشکر می کنیم از جناب آقای حسینی. با این پیامک بسیار زیبایشان گفتند که آهنگ با صدای قادر اشپاری برای نشد.
با کجا برم دلم رو که هوایی گیریه دارم، با کجا برم دلم رو که هوایی گیریه دارم، برسه غزل بدانم که بنا رسیده جانم.
برسی غزل بدادم که بدم رسیدن جانم و کجا برم دلم رو که همای گیری دارد برسی غزل بدادم که بدم رسیدن جانم برسی غزل بدادم که بدم رسیدن جانم شب تیرگی